سه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. هوای تهران برای همه گروه‌های سنی ناسالم است. یک جنگنده بحرینی در عربستان سعودی نزدیک مرز یمن سقوط کرد. و به گفته سخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا، چند ناو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نزدیکی یک ناو هواپیمابر آمریکایی موشک پرانی آزمایشی کردند. میانگین شاخص کیفی هوای تهران در روز چهارشنبه با 3 درجه افزایش نسبت به روز قبل به 159 رسید. این میزان 3 برابر بیش از حد مجاز تعیین شده از سوی سازمان بهداشت جهانی است. محمد رستگاری، معاون نظارت و پایش اداری حفاظت محیط زیست استان تهران، با اعلام این خبر به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است کیفیت هوای روز چهارشنبه تهران برای همه گروه‌های سنی ناسالم است. و همچنین گفت منطقه سوهانک با میانگین شاخص کیفی 238 آلوده ترین منطقه تهران است. بیش از 2 هفته است که آلودگی هوای تهران وارد وضعیت ناسالم شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تهران در حال گذراندن آلوده ترین روزهایش در 3 سال اخیر است. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، از اتخاذ تصمیمات فوری و کوتاه مدت در هیئت دولت برای رفع آلودگی هوا خبر داد. آقای روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با بیان اینکه نمیتوان در کوتاه مدت به طور کامل آلودگی هوا را برطرف کرد، گفت دولت برای رفع آلودگی هوا تصمیمات فوری و کوتاه مدت گرفته است که به گفته او همه دستگاه‌های زیربط باید اجرای جدی آن را مورد توجه قرار دهند. رئیس جمهوری ایران از لزوم انجام اقداماتی مانند نظارت بر بلند مرتبه سازی در برخی مناطق شهری، نظارت بر خودروهایی که آلوده کنندگی بیشتری دارند، محدود کردن تردد موتورسیکلت‌ها و درخواست از مردم برای کاهش دمای وسایل گرمایشی در منازلشان به عنوان تصمیم‌های مطرح شده در جلسه هیئت دولت نام برد. همچنین گفت دولت تصمیم گرفته است که برای تقویت وسایل حمل و نقل عمومی از جمله اتوبوس و مترو کمک بیشتری انجام دهد. از دیگر سو، خبرگزاری فارس در روزهای گذشته به شکل مداوم از کوتاهی‌های سازمان حفاظت محیط زیست در برابر آلودگی هوای تهران نوشته است. برخی از روزنامه‌های دیگر اصولگرا هم از عملکرد این سازمان در این روزها انتقاد کردند. تارنمای سازمان حفاظت محیط زیست هم در واکنش به این انتقادها با ارائه آماری گفته است سال 1390 که آلوده ترین سال در 5 سال گذشته بوده است، صدای برخی نمایندگان مجلس و برخی خبرگزاری ها بلند نشد و به دنبال مقصر در سازمان های مربوطه نگشتند. گزارش آزادی اسدی رو با هم بشنویم.
روز سه‌شنبه نزدیک به 3 هفته از آلودگی شدید هوای پایتخت و چند کلان شهر گذشت و برخی خبرگزاری‌ها از جمله فارس با انتقاد از عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست در این روزها به سفر معصوم ابتکار، رئیس این سازمان، و خروج او از تهران اعتراض کردند. معصوم ابتکار در هفته‌ای که گذشت برای حضور در جلسه شورای اداری استان آذربایجان غربی و بازدید از دریاچه ارومیه به این استان رفت. او همچنین از جمله افراد هیئت همراه معاون اول رئیس جمهور برای حضور در همایش و نمایشگاه بین‌المللی صنایع دریایی به جزیره کیش سفر کرد. سفر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به ارومیه و جزیره کیش از سوی برخی خبرگزاری ها به عنوان هواخوری با اوجگیری آلودگی هوای تهران خوانده شد. خبرگزاری فارس هم به عنوان مردم در خطر ابتکار در سفر، خروج معصوم ابتکار را از تهران زیر سوال برد. این خبرگزاری خانم ابتکار را یک فرد نمایشی خواند که توانایی امور اجرایی را ندارد و عملکرد سازمانش هم مشخص نیست. این فقط برخی از خبرگزاری‌ها نیستند که این روزها به سمت سازمان حفاظت محیط زیست چلیک می‌کنند. روز یک شنبه حمید رسایی، نماینده تهران، نه تنها با ماسکی که دهان و بینیش را پوشانده بود به صحنه علنی مجلس وارد شد، بلکه به بقیه نمایندگان هم تعدادی ماسک داد تا در اعتراض به وضعیت آلودگی هوا در صحنه علنی مجلس به صورت بزنند. او درباره عدم اعلام تعیین تکلیف درخواست تفحص از سازمان محیط زیست هم انتقاد کرد.
یک سال پیش درخواست تعیق و تفحص از سازمان محیط زیست داده شده. صبح که بچه رو بردیم مدرسه، یخی ما رو اونجا گرفتن، میگن آقا یه فکری بکنید. برخی از مسئولین در دفتر کارشون دستگاه تصفیه هوا گذاشتن. خب مردم که دستگاه تصفیه هوا ندارن.
آقای رسایی مدام بر این نکته تاکید داشت که سازمان حفاظت محیط زیست در این زمینه عملکرد درستی نداشته است.
اصلا تقصیر ما، دولت محترم، آلودگی هوا تقصیر ماست. ولی یه باید تصمیم بگیره. من که نمیتونم در مجلس تصمیم بگیرم. این وضع واردات بنزین، اونم از اون طرف در طول این دو سال گفته میشد مال بنزین قبل الان. من میگم یه تصمیم بگیرن آقا، اصلا تقصیر کار ما این، عیب نداره. به مردم هم بگن تقصیر کار ما این. ولی تصمیم بگیرن، جان مردم مهمتره.
آقای رسایی اما تنها کسی نبود که در این زمینه منتقد بود. مهرداد بسپاش نماینده تهران هم در اظهاراتی خارج از دستور در مورد تعطیل نشدن مدرسه ها در روزهای اوج آلودگی هوا انتقاد کرد.
خب ما کار دیگه‌ای که نمیتونیم بگم، الحمدلله که مسئولین مربوطه مشغول کارهای دیگه هن. هنوز تا پایان 4 سال میگن تقصیر دولت قبله، اب نداره، بالاخره تموم میشه. ولی بالاخره یه اقدامی که ما بعد انجام بدیم، مردم از مجلس هم به عنوان ناظر یه توقعی دارن، میگن چرا صدای شما در نمیاد.
کار به جایی رسید که بالاخره در این هفته 106 نماینده مجلس به حسن روحانی رئیس جمهور ایران تذکر دادند.
اتخاذ تدبیر لازم برای نجات جان مردم به ویژه کودکان بیگناه با کهنسالان و بیماران در برابر آلودگی بیسابقه هوا.
در واکنش به این شرایط روز سه‌شنبه سایت خبری تدبیر امید نزدیک به دولت حسن روحانی نوشت برخی اعتراض و انتقادها به آلودگی هوا نه برای حل معضل است، بلکه به بهانه سیاسی برای انتقاد از عملکرد دولت تبدیل شده. سایت سازمان حفاظت محیط زیست هم با بازنشر این مطلب این موضوع را شاید به شکل جوابیه ای منتشر کرد، موضوعی که مرتضی کاظمیان کارشناس مسائل سیاسی در پاریس همان را سیاسی کاری برخی نمایندگان و مسئولان می‌داند.
اینا به خصوص در دولت دوم احمدی نژاد هیچ نقدی متوجه دولت نکردند و به ویژه اون حوزه‌ای رو که برمیگشت به مسئله تحریم‌ها یا واردات بنزین که متوقف شد و تولید بنزین غیر مجاز، هیچ پرسشی از این مسائل نکردند و حالا در آستانه انتخابات با یک رویکرد کاملاً سیاسی تلاش می‌کنند هم دولت روحانی رو هدف قرار بدن و هم همزمان احیانا خودشون رو دغدغه‌دار مسائل اجتماعی مردم نشون بدن.
وبسایت سازمان حفاظت محیط زیست همچنین با بازنشر یادداشت سایت خبری عصر ایران این موضوع را هم منتشر کرد که زمانی حسن روحانی گفته بود آب خوردنمان هم تحت تاثیر تحریم هاست، اما همین افراد بر او تاختند که عزتمان را برباد داد. سخنانی که حسن روحانی در خرداد ماه گذشته در جمع مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست گفته بود.
این که ما میگیم تحریم ظالمان از بین بره، بعضیا چشماشون زیاد نچرخه وقتی این حرفا رو میشنون. تحریم ظالمانه باید از بین بره تا سرمایه بیاد، تا مسئله محیط زیست حل بشه، تا اشتغال جوانها حل بشه، تا صنعت جامعه حل بشه، تا آب خوردن مردم حل بشه، تا منابع آبی زیاد بشه، تا بانک‌های ما احیا بشه.
سایت خبری سازمان حفاظت محیط زیست همچنین با اشاره به این موضوع که آلودگی هوا دستپخت سازمان محیط زیست نیست، نوشته است این مسئله نتیجه سیاست‌های غلط همه دولت هاست و باید دولت قبلی را به اندازه 8 سال در این وضعیت مقصر دانست و دولت فعلی را به اندازه 2 سال و نیمی که بر سر کار است گناهکار قلمداد کرد.
گزارش بود از آزاده اسدی پیرامون وضعیت هوای تهران و بحث‌هایی که بین مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در این خصوص در جریان از نمایندگان مجلس گرفته تا رسانه‌های اصولگرا تا شخصیت‌های دولت حسن روحانی. همونطوری هم که در خبرها شنیدید، هوای تهران برای همه گروه‌های سنی ناسالمه. تجربه شما چیه؟ شما که در پایتخت در تهران زندگی میکنید یا در شهرهایی که با چنین موزلی روبرو هستن، میتونید مشاهدات خودتون رو برای ما بگید از این روزها که گزارش میشه که هوای به ویژه تهران پایتخت هوای ناسالمیه. 2042-0221-12-21-12 در اختیار شماست.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
یک جنگنده F-16 بحرینی روز چهارشنبه در خاک عربستان سعودی نزدیک مرز یمن سقوط کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت دفاع بحرین با تایید این خبر دلیل سقوط این جنگنده را نقص فنی اعلام کرده است. این وزارتخانه همچنین از زنده بودن خلبان این هواپیما خبر داده است. این جنگنده در حال انجام عملیاتی در ائتلاف تحت رهبری عربستان در یمن بوده است. یک روز پیش از این حادثه هم مقام‌های بحرینی گفته بودند که 3 سرباز این کشور طی حادثه‌ای در یمن کشته شدند. جزئیات مرگ آنها اعلام نشده است. و سخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که کشتی‌های نظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در نزدیکی یک ناو هواپیمابر آمریکایی دست به انجام موشک‌پرانی آزمایشی زدند. سخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا میگوید که ایران تنها 23 دقیقه قبل از انجام آزمایش به ناو هواپیمابر اطلاع داده که به گفته او اقدامی بسیار تحریک‌آمیز، ناامن و غیر حرفه‌ای است. ایران هنوز به انتشار این خبر واکنشی نشان نداده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
درباره قیمت پیش بینی شده برای نفت در بودجه سال آینده خورشیدی گزارش‌های زد و نقیضی از سوی منابع خبری جمهوری اسلامی ایران منتشر شدند. در همین حال کاهش بهای نفت همچنان ادامه داره و بهای اون از بشکه 35 دلار هم پایین‌تر رفته. میرعلی حسینی در زمینه جایگاه نفت در بودجه سال آینده با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس گفتگو کرده.
با توجه به آهنگ بسیار سریع سقوط قیمت نفت، وجود خبرهای زد و نقیض در مورد قیمت پیش بینی شده برای این محصول در لایه بودجه سال آینده کاملا قابل درکه. چند ماه پیش وقتی اولین قدمها برداشته میشد برای تهیه لایه بودجه سال آینده، هنوز این امیدواری وجود داشت که قیمت این کالا در محدوده هر بشکه 50 تا 70 دلار نوسان بکنه و پایینتر نره. بعدها سطح توقع پایینتر اومد تا جایی که محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، از سناریوی سگانه نفت 42، 45 و 50 دلاری برای بودجه سال آینده صحبت کرد. با توجه به ادامه سقوط نفت، یکی از معاونان وزارت نفت اخیراً خبر داد که بر سر نفت بشکه‌ای 35 دلار توافق شده، ولی بیژن نامدار زنگنه به نوشته رسانه‌های روز گذشته تهران نفت 35 دلاری رو تکذیب کرده و گفته اون چیزی که فعلا مطرح هست نفت بشکه‌ای 40 دلاره. از مجموعه این خبرها به این نتیجه میرسیم که هنوز تصمیم نهایی در این زمینه گرفته نشده.
آقای خاوند، این در حالی است که بهای سبد نفتی سازمان اوپک روز گذشته به زیر هر بشکه 32 دلار رسید. در این شرایط پیش بینی نفت 40 دلاری و حتی 35 دلاری برای بودجه مشکل آفرین نیست؟ مثل نمونه آن در عربستان که با پایین رفتن بهای نفت متضرر شده.
دقیقاً اینکه قیمت نفت در حال حاضر 1/3 18 ماه پیش هست برای ایران، مثل خیلی دیگه از کشورهای صادرکننده نفت از روسیه گرفته تا ونزوئلا، دشواری‌های زیادی به وجود آورده و به خصوص برای بستن بودجه سالانه اونها. به عربستان سعودی اشاره کردید، غول نفتی دنیا که بودجه سال 2016 خودش رو با یک کسری 20% تنظیم کرده و بهای هر بشکه نفت رو در این بودجه از سر احتیاط 26 دلار در نظر گرفته، با توجه به قیمت جهانی نفت و گزینش کشورهای دیگه. خب در این شرایط بعید به نظر میرسه دولت حسن روحانی بتونه لایحه بودجه ای رو به مجلس ببره که بر پایه نفت 40 دلاری و یا حتی 35 دلاری بسته شده باشه.
میخواید بگید نمایندگان مجلس با پیشبینی دولت در مورد نفت مخالفت خواهند کرد؟
به احتمال زیاد با توجه به فضای کنونی مجلس، بودجه متکی بر نفت 35 یا 40 دلاری با مشکلات جدی روبرو میشه. ولی اگر قرار باشه ایران هم مثل عربستان سعودی بر پایه نفت بشکه‌ای 26 دلار بودجه تنظیم بکنه، اون وقت کسری بودجه سر به فلک میزنه. کشوری مثل عربستان سعودی برای جبران این کسری میتونه بر موجودی عظیم صندوق ذخیره ارزش تکیه بکنه. دولت 11 در ایران از این بالش نرم محروم هست. البته دارایی ارزی که قراره با رفع تحریم ها آزاد بشند میتونه کمکی باشه یا مراجعه به بازار بدهی های بین المللی.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس، در خصوص زمینی جایگاه نفت در بودجه سال آینده خورشیدی ایران. با ما همراه باشید با شنیدن موزیک‌های روز ایرانی و فرنگی.